اوقاتی داشته، نمد داشته، امروزه نداشته و چه، اما به لحاظ فرهنگی و فرهنگ شنیداری به خصوص که امروز جامعه چقدر استقبال میکنه، در گذشته چی بوده و آیا میتونه این موضوع دوباره احیا بشه یا نه، نظرتون رو بفرمایید.
والا موسیقی یا هر هنر دیگه با زمان پیش میره. اینکه حالا استادی مثل آقای کیانی در صدد این بودن که یک بخشی از هویت رو احیا کنن، این خیلی قابل ارزشه و به نظر من همه جای دنیا این گونه است. حتی در خارج وقتی که کنسرت‌های بزرگی میدن که بر اساس سبک‌های قدیم موسیقیه، سعی میکنن همون ویولونسل و همون ساز قدیم رو بیارن و با اون بزنن که بگن این فرهنگ با این ساز معنی پیدا میکنه. فرهنگ ما که یه جوری سازها همه درخشانه و سرزمینی که کبیر زیاد داره و چهار فصلش خیلی خوبه، هوا گرفته نیست و شفافه، ستاره داریم، برای همینه که موسیقی ما هم یه خورده شفافیتش بیش از حده. این که سازهای مضرابی ما همه شده نگاه کنید خیلی درخشانه. حتی قدیم کمانچه هم که میزدن صدای شفافتری داشته و خیلی رسا بوده و شیسترین بوده و یه ساز خیلی قلدری بوده که باقرخان میزدن. سنتور هم به همین گونه. سنتور در گذشتهای دور همچنان چون بر روده هم مینواختن و یا سیمای تار ابریشم، نمد زدن بر روی مضرابها یه چیز بی‌معنی میشد چون صدا رو به مراتب خفه‌تر میکرد. برای همین مضرابها لخت استفاده میشد. یه بخش از این سنت امروز توسط آقای کیانی ادامه داده شده و علتش هم به خاطر اون شفافیت و نمایان شدن بسیاری از ریزکاری ها در سازه. این رو منی که حالا بدون نمد میزنم خیلی خوب مشاهده میکنم که برخی از نوانس‌های کوچیک بعد از مضراب اصلی نواخته میشه با مضراب نمدی بخوای خیلی آهسته بزنی گم میشه و اصلا در ضبط هم شنیده نمیشه، ولی در مضراب لخت بسیار شفاف تمام مضرابا درخشان شنیده میشه، تو کوچکترین مضراب. از این لحاظ رسوندن محتوای شنیداری ردیف با این مضراب خیلی گویاتر و شفافتره. حالا سلیقه‌های متفاوتی هم هستن که با نمد میزنن، همشون قابل احترامن و حالا نسل امروز گرایش بیشترش به همین سمت با نمده، ولی عده جوانان هم هستن که دنبال هویت قدیم هستن، سعی میکنن خودشونو با این مضراب‌ها وقف بدن و بدون نمد میزنن.
بله، خب ما تو 50-60 سال گذشته وقتی بررسی میکنیم میبینیم دو تا استاد شاخص فقط مضراب بدون نمد زدن، زنده یاد استاد حسین ملک و خداوند حفظ کنه استاد مجید کیانی رو. در پایان برای ما بفرمایید که این نشست ها چقدر میتونه راهگشا برای آینده باشه، برای نسل نو باشه که حقایق رو بهتر بشنون و درک بکنند.
خب بخشی از کارهای تحقیقی و تاریخی برای همینی که جویندگان خودش رو پیدا کنه. بالاخره در هر زده و دوره ای انسانهایی هستن که بازگشت به گذشته دارن و این همیشه در همه ادوار بوده. یعنی در 50 سال پیش هم که عنوان موسیقی سنتی رایج شد و اصلا قبلش کلمه سنت نبوده، به خاطر اینکه ببینن در گذشته چگونه بوده. این خیلی خوبه. من خود سیستمی رو که آقای کیانی ارائه میدن بیشتر شبیه استاد کزازی میبینم در ادبیات، که خیلی سفت و محکم بر روی گفتار در واقع ادبیات فارسی ما تاکید دارن که چگونه فارسی صحبت کنیم. تو این شیوه هم آقای کیانی بیشتر به این میپردازن و تو این همه خیلی جوانانی که علاقمند موسیقی هستن حالا یه جایگاهی وجود داره که بخوان انتخاب کنن و از دست نرفتن. بله. و خیلی از شاگردان ایشون که این راه رو ادامه میدن. برای همین من اعتقاد دارم همه این فرهنگ‌ها اگر باشن جوان‌ها بهتر میتونن انتخاب کنن. بعد این راه رو ادامه میدن، بعد هم به سمت نوین‌ترش پیش میرن و موسیقی همچنان راه خودش ادامه میده.
درود بر شما.
خیلی متشکرم. مؤید و برقرار باشید.
خدا نگهدار شما آقای مدعی و خانم.
خدا نگهدار.
زنده باشید. بزرگوارین. در ادامه با برنامه هفت اقلیم همراه باشید. نام ها و یاد ها.
شنبه و یک شنبه 11 و 12 مرداد چیزی ذکر نشده. 13 مرداد دوشنبه درگذشت ناصر فرهودی رو داریم، از صدا برداران معتبری که بسیاری از کارهای موسیقی‌دانان رو ایشون ضبط کردن به خوبی، متولد 1331 و متوفای 1396 هستن. تولد فریدون آسرایی، خواننده موسیقی مردموار ایرانی، پاپ ایرانی، متولد 1335. سه شنبه 14 مرداد تولد سودا جعفرآوا، نوازنده و مدرس پیانو، متولد 1348. تولد اسدالله ملک رو در این روز داریم، متولد 1120 و متوفای 1180. چهارشنبه 15 مرداد تولد مرتضی عیان، از مدرسان و نوازندگان برجسته ساز تنبک یا تنبک یا ضرب، متولد 1125 هستند. تولد حبیب‌الله نصیری‌فر، مؤلف و مورخ موسیقی، متولد 1116، که تألیفات بسیار خوبی دارند که امروزه به عنوان مرجع استفاده میشه. اطلاعات خوبی را از موسیقی دانان از دوره‌های مختلف جمع‌آوری کردند. 16 مرداد پنجشنبه چیزی ذکر نشده و همینطور جمعه 17 مرداد هم اطلاعاتی ذکر نشده.
متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز. این بخش رو شنیدیم با همت و صدای جناب آقای مهدوی بزرگوار. سپاسگزاریم از شما جناب آقای مهدوی. در این بخش اشاره کردید به زادروز و وفات هنرمندان عرصه موسیقی. امیدواریم که رفتگان خاک روحشون قرین رحمت باشه و اونهایی که در قید حیات هستن عمرشون پربار و طولانی. اما در این بخش درباره زادروز جناب آقای مرتضی اعیان، مدرس و نوازنده تنبک صحبت کردیم که ایشون متولد 15 همه مرداد هستند. قدر بیشتر با این هنرمند آشنا بشیم.
از بهترین نوازندگان پیشکسوتی که عرصه تنبک رو با اخلاق آموزش دادن و هر جا که حضور داشتن، چه تک نوازی هایی با سازهای دیگر در دور نوازی های ارکسترها در داخل و خارج از کشور، ایشان همیشه خوش درخشیدند و چند سال گذشته در جشنواره بین المللی موسیفش از ایشون تجلیل شایسته‌ای شد و انشالله که مستدام باشن، عمرشون پربار باشه و شاگردان بسیاری رو با این فن مهم ظریف موسیقا بتونن نسل‌های بعد رو هم باز آموزش بدن و شاگردانشون هم همچنان پیروان واقعیشون باشن.
امید. خیلی متشکرم از شما. بخش بعدی رو تقدیم شما می‌کنیم که اختصاص داره به این استاد عرصه موسیقی ایرانی.
هنگامی که موسیقی مسیر خود را در قلب آدمی پیدا می کند، دیگر هرگز رفتنی نخواهد بود. باید اقبال بلندی داشت که در روزهای زیبای کودکی دلداده جادوی موسیقی شد. اواسط دهه 20 در خانواده عیان فرزندی متولد شد با نام مرتضی. به تشویق برادر تنبک را برگزید. نخستین استادش حسین خورسندی بود.
معلم گرفتن برای من استاد حسین خورسندی. ایشون آمد منزل و به من درس داد. یه تنبک بسیار قدیمی داشت که میگفت 100 سال سنشه. این تنبک به عنوان یادگاری به من داد. من تو اون سن کم خیلی خوشحال شدم و شاید همین باعث شد که من مرتب پیگیری بودم و تمرین میکردم و تو این فاصله اصلا هر روز تمرین رو قطع نمیکردم به خاطر این تنبکه.
نزد استاد بزرگ دوران امیر ناصر افتتاح مشق تنبک کرد و بسیار مورد تحسین ایشان قرار گرفت. سالهای نوجوانی فعالیت در رادیو نیز به تجربیاتش افزوده شد تا دعوت استاد رضوی سروستانی از او به مرکز حفظ و اشاعه موسیقی.
بعد از شب اخبار رفتم مرکز استایش سر بزنم بینم آقای رضوی رو ببینم بچه ها رو آشنا بشم باشو. بعد منو برد پیش آقای دکتر صفت رئیس مرکز افتشاره. من معرفی کرد به ایشون، گفتش که فلان کسی تنبک نوازه، یه وقت کلم ازشون بیان اینجا، حالا شما ببینید که چجوری ساز میدن. اون آقایی که اون بغل نشسته بود از روی میز دکتر صفت یه ستار برداشت و شروع کرد به ستار زدن. من گفت خب پسر جون برده بزن. گفتم آقا من دستم راه نیست الان با شما ساز بزنم. حالا بزن اب نداره، هر چی هست بزن. تنبک رو برداشتم و همراهی کردم با ایشون، بیتای مختلفی زدم. بعد از یه 7-8 دقیقه که ساز زد ایشون و بعد قطع کرد و گفتش به دکتر صفت خوب آقا خوب، خدا بیامرزش استاد هرمزی بودن، من نمیشناختم شما موقع.
دوستی و برگزاری کنسرت با هنرمندان متعدد آغاز شد. اوایل دهه 60 در آلمان با گروه نوا به سرپرستی مجید درخشانی کنسرت های متعددی در اروپا اجرا شد. سپس به پیشنهاد حمید متبسم، او و هنرمندانی چون کیهان کلهور و محمد علی کیانی نژاد هسته اولیه گروه دستان را تشکیل دادند.
زنگ زدن گفتم که کجایی؟ گفتم که گل نم. گفت بیا پیش من، کارت دارم. و اگه برنامه نداری پس برنامه نریز، من برنامه میخوام بذارم. گفتم چش، برنامه نمیذاریم و در خدمت شماییم. ایشون برنامه‌ریزی کردن و یه تور مفصلی توی اروپا گذاشتن به اتفاق آقای پیر نیاکان، آقای اندلیبی و من. سالونا پر، 6000 نفر، 7000 نفر، حداقل 5000 نفر. استقبال بسیار خوبی شد از کنسرت ها.
عیان در طول سالیان فعالیت خود گروه کوبه‌ای زربانگ را نیز تشکیل داد که استقبال خوبی از این گروه در کنسرت ها شد. مرتضی عیان پس از سالها درخشیدن بر روی صحنه فعالیت خود را کم کرد و در سالهای اخیر خدمتی بزرگ به تنبک نوازی معاصر داشت و آن انتشار کتاب تنبک بود.
یکی از دوستان آقای مهندس جلال سروش منو مجدداً تشویق کردن که این کتاب جزوه قبلی که من تدریس میکردم برای بچه ها تو قصه شاعر و اون بر می نوشتم درس رو، یه کپی از اینو از یکی از بچه ها تهیه کنم و دوباره بازنویسی کنم. شروع کردم از اول کار کردم و آماده کردم برای دو جلد کتاب شد. الان فکر میکنم چاپ دومش تموم شده، برای چاپ سوم میخوام برم. حالا تو این فاصلم کتاب سوم آماده کردم.
استاد مرتضی عیان با وجود سبک کاملا منحصر به فرد خود از ارائه تکنیک های اساتید گذشته هرگز فروگذار نبوده و به مانند امانتداری صدیق این اسلوب و روش را به شاگردان خود آموخته است.
موسیقی حسی با آدم میده که نمیدونم من در چی پیدا کنم، من نمیدونم در چی پیدا کنم، من میتونم فقط تو موسیقی حس خوب پیدا کنم برای خودم.
آینه ای برای صداهای موسیقی در ایران و جهان.
با هفت اقلیم.
هفت اقلیم. هر روز از شنبه تا جمعه ساعت 16 فن موسیقا در دوشنبه های هفت اقلیم از شبکه رادیویی فرهنگ.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنر.
در ادامه برنامه هفت اقلیم همچنان با شما همراه هستیم در یک عصرگاه زیبا. جناب آقای مهدوی، باز هم بپردازیم به تاریخچه موسیقی ایرانی و نشست‌های از این دست، از جمله همایش مضراب‌های فراموش شده در موزه موسیقی ایران که امروز به صورت اختصاصی در برنامه راجع بهش صحبت کردیم و همراهی استاد کیانی از اساتید برجسته ساز سنتور که خب میتونه به هر صورت یک اعتبار و یک حضور بسیار بسیار شاخصی باشه در این عرصه برای هنرجویان و دانشجویان عرصه موسیقی که یک پیشکسوت این عرصه میان در یک همچین نشستی شرکت میکنن و به روایت در واقع تاریخ شفاهی موسیقی ایران و همینطور تلفیق سنت و فناوری با هم میپردازن که خب بسیار میتونه قابل توجه و تأمل باشه.
کاملا صحیح فرمودید خانم خواجه نصیر. باید در تکمیل صحبت‌های قبلم عرض بکنم که چنین نشست‌ها و چنین برنامه‌هایی که مبتنی بر فرهنگ شفاهی است و تمامیت فرهنگ شرق به خصوص ما ایرانی‌ها بر شفاهیات، حتی مغرب زمین که تصور می‌کنیم خیلی کار مکتوب می‌کنن و کمتر شفاهی، خیر، آنها هم فرهنگ شفاهی رو خیلی استفاده ازش کردن، که موسیقی دانانی رو آوردن و پای صحبتاشون نشستن و اینها رو تبدیل به کتابهایی کردن که برای تاریخ موسیقی کشورشون و اینکه اینها رو بتونن گسترش بدن و صادر بکنن، خب امروز داریم استفاده میکنیم. اصلا منابع درسی هست، سرفصل‌های درسی به عنوان تاریخ موسیقی غرب هست. شاید ما کمتر داریم به خاطر اینکه فرهنگ شفاهیمون رو فکر کنیم فقط باید بشنیم و عبور بکنیم.
بله.
چون این نشست‌ها و چنین برنامه‌ای که از قبل هم بوده، سال‌های قبل به شکل‌های مختلف بوده و همچنان ادامه داره پیدا میکنه و باید باز هم ادامه پیدا بکنه، در هر حرفی نکته تازه‌ای هست. ما نباید فکر کنیم که به تکرار میفتیم، در هر تکراری هم قطعا یک حرف تازه‌ای خواهد بود و ضرورت فرهنگ شفاهی رو باید بیش از پیش به نسل نو گوش زد کرد که نگران نباشن که اگر از شفاهیات داره صحبت میشه، از فرهنگ سینه به سینه و فرهنگ شفاهی داره صحبت میشه، ما یه وقت غافل بشیم از اصل موضوع. این فرهنگ شفاهی وقتی مکتوب میشه تازه جایگاه خودش رو پیدا میکنه و میتونه ادامه دار باشه و تبیین بکنه آنچه رو که در اصالتهای و ریشه های ما بوده و باید ادامه داشته باشه.
بسیار ولی استفاده کردیم از صحبتهای شما، همچنان با برنامه هفت اقلیم همراه باشید. شما شنونده مجله موسیقایی هفت اقلیم هستید بر روی موج رادیو فرهنگ و در این لحظه ارتباط ما برقرار شده با جناب آقای محسن حسینی، کارشناس موسیقی، آهنگساز، مؤلف و نوازنده سنتور. عرض سلام و ادب و احترام دارم جناب آقای حسینی بزرگوار.
درود بر شما، وقت شما بخیر. بندم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان برنامه هفت اقلیم.
زنده باشید بزرگوار. استاد مهدوی با شما گفتگو میکنم و هم استفاده است.
سلام و ادب و احترام جناب حسینی عزیز، درود بر شما.
درود بر شما استاد مهدوی عزیز، خیلی خوشحالم که صدای گرمتون.
همچنین بزرگوارید. شما هم گویا در نشست مضراب‌های فراموش شده از سلسله نشست‌های فرهنگ شفاهی در شهر تهران حضور داشتید. می‌خوایم برداشت شما را از چنین نشست‌ها و اهمیت چنین موضوع‌ها و اگر نقد یا بررسی دارید بشنویم.
بله حتما عرض کنم. بله من افتخار داشتم که تو این برنامه حضور پیدا بکنم و از مطالب ارزشمندش استفاده بکنم. نکته اول این که خب کاش همچین برنامه هایی که به نظر من مطالبش به گونه ای بود که میتونست برای عموم علاقه‌مندان به موسیقی ایرانی و مثلا ساز سنتور مفید باشه در یک محیط های بزرگتری برگزار بشه و اطلاع رسانی بهتری بشه، اطلاع رسانی بیشتری بشه که افراد بیشتری واقعا بتونن از این برنامه استفاده بکنن، چون واقعا مطالبی که اونجا عنوان شد من فکر می‌کنم که هر نوازنده سنتوری واقعا باید از اون موضوعات و اون مطالب اطلاع داشته باشه که حالا عرض می‌کنم خدمتتون که از نظر بنده اون مطالب چیا بودن که واقعا باید به گوش همه اهالی هنر مخصوصا علاقه‌مندان به سنتور برسه.
و اینکه طرح این موضوعات چه مشکلی رو میتونه حل بکنه یا چه پنجره جدیدی رو به روی علاقمندان میتونه باز بکنه؟
من خوبه که به محتوای این جلسه اشاره بکنم که پاسخ حضرت عالی هم در درون این عرض بنده در واقع نهفته هست. ببینید ما در این برنامه دو بخش داشتیم. بخش اول که جنوب شهرام کهن اومدن و مطالب رو ارائه دادن در مورد سنتور در فرهنگ‌های مختلف و بیشتر در واقع تمرکزشون روی مضراب، الگوهای مضرابی و شکل و فرم مختلف مضراب از لحاظ حلقه و سازه و سر و حتی جنس چوب و اینها بود که اینا خیلی جالب بود، خیلی ارزشمند بود. ولی بخش دوم، اون بخشی که استاد مجید کیانی صحبت کردن و ساز نواختن، در واقع به نظر من یک بیوگرافی کامل بود از آنچه که لازم همه نوازندگان سنتور از یک استاد موسیقی بدونن و ما تونستیم به صورت مستند و به صورت حضوری این رو از زبان خود استاد بشنویم. این برای من بسیار ارزشمند بود که من فکر می‌کنم که خیلی از دوستانی که شاید به شیوه نوازندگی استاد استفاده از مضراب بدون نمد در واقع خورده می‌گیرن و مطالبی رو ارائه می‌کنن که شاید ناشی از اطلاعات ناکافی باشه، اگر در این جلسه شرکت می‌کردن به نظر من شیفته استاد می‌شدن. یعنی اگر می‌شنیدن که استاد نظرشون در مورد این مباحث، در مورد نواختن با مضراب بدون نمد، در مورد اساتیدی که ایشون داشتن، در مورد احترامی که برای اساتید مختلف قائل بودن و مطالب از این دست اونجا استاد کیانی ارائه کردن، اگر میشیدن واقعا من فکر می‌کنم که خیلی از ابهامات حل میشد در مورد این مطلب و این شیوه نوازندگی.
بله. و اینکه خروجی این جلسات میتونه منتج به این بشه که ما قائل بشیم به مکاتب و شیوه های مختلف و اینکه در فضای مجازی امروز خیلی مرسوم شده هواداران برخی استادان یا شیوه ها یا مکاتب بر علیه دیگر مکاتب، شیوه و استادان جدال هایی وجود داره که فضا رو مخشوش میکنه و ما رو از حقیقت و اصالت و ریشه خودمون دور میکنه. آیا نشست ها میتونه به صمیمیت و وفاق و انسجام بیشتر کمک کنه یا خیر؟
قطعاً میتونه. یعنی اگر عکسی که از این نشست منتشر شده دوستان نگاه بکنن ببینن که در این جمع استاد میلاد کیایی هم حضور داشتن، اساتید سازنده سنتور وجود داشتن، از سبک‌های مختلف نوازندگی سنتور از نگاه‌های مختلف حضور داشتن و این خودش نشان دهنده اینه که واقعا در سطوح بالاتر و سطوح حرفه‌ای‌تر موسیقی و نوازندگان حرفه‌ای اون جریان همدلی و اون جریان احترام وجود داره. شاید من فکر می‌کنم که البته خود استاد کیانی در صحبتشون اشاره کردن بیشتر در بین هنرجوها مثلا این مطالب داره دست به دست میشه، ولی یک نوازنده حرفه‌ای، یک نوازنده‌ای که در کارش متخصصه قائل به این هست که باید سبک‌ها و شیوه‌های مختلف موسیقی وجود داشته باشه، اگر نداشته باشه اصلا هنر میمیره. اگر ما تنوع نداشته باشیم در هنر، خود استاد مجید کیانی در همین جلسه اشاره کردن که زمانی که میخواستن وارد هنرستان موسیقی بشن سه تا از اساتید بزرگ اون زمان استاد منوچهر صادقی، استاد فرامرز پایور و استاد محمد حیدری در اون هنرستان مشغول تدریس بودن که ایشون با احترام به همه اون اساتید و با ذکر لقب استاد برای همه بزرگواران که واقعا شایسته بود و برای ماها درس بود، ایشون خب استاد منوچهر صادقی انتخاب کردن و اشاره کردن که بعدها با تحقیق و پژوهش در مورد شیوه نوازندگی حبیب سمایی ایشون تصمیم گرفتن که بعدها با مضراب بدون نمد بنوازن که بتونن به اون شیوه نزدیکتر بشن و حتی خود ایشون اعلام کردن که شیوه نوازندگی خودشون رو پیدا کردن، نه اینکه صرفا دقیقاً اون چیزی که حبیب سمایی بوده.
بله.
حبیب سمایی حبیب سمایی بوده، استاد مجیدی کیانی، استاد مجیدی کیانی، استاد فرامرز پایی. و این زیبایی هنر در این تنوع هست و واقعا این درس بزرگی بود که خود من، البته خب من افتخار داشتم که در دانشکده هنرهای زیبا 4 سال شاگرد استاد مجیدی کیانی بودم و این مطالب رو بارها از استاد شنیده بودم و منتقل می‌کردم. ولی اکثرم فکر می‌کردم که نه، خلاف این، الان شما اگر برید پیش استاد مثلا ممکنه که اگه با مزه با نواز بنوازی ایشون مثلا به شما خورده بگیره.
اصلا اینجوری نیست. بله اینطوری نیست.
خاطره همچین جلسه گفتن نواز میگه کسی اومده بوده آزمون بده و قبل از آزمون نواز مزه بشه گنده، چون استاد مجیدی کیانی جزء شورا بوده. که ایشون میگفتن نه پرشی کندی، همه این سبک ها محترم هستن. به نظر من اینها بسیار کمک میکنن. من به دست اندرکاران و برگزار کنندگان این جلسه به خصوص جناب مهدی یوسفی خسته نباشید میگم و ازشون میخوام که با قوت و قدرت برن. من نوعی هر کمکی کردم برای در این زمینه جان دل انجام کنم.
درود بیکران بر شما. حیف که وقت نیست بیشتر با هم صحبت بکنیم. ان شاءالله موکول کنیم در برنامه دیگر. خود شما از هنرمندان خلاق هستید و این موضوع هم به نوعی خلاقیت درش مستتر بود، باید در یه زمان دیگه بیشتر بهش بپردازیم. سپاس از شما.
زنده باشید. خواهش میکنم. خیلی خوشحال شدم از حضور.
خیلی متشکریم. درود و مهر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
گفتگو کردیم با جناب آقای محسن حسینی، پژوهشگر، کارشناس عرصه موسیقی، آهنگساز و نوازنده سنتور. در ادامه شنونده برنامه هفت اقلیم باشید. در لحظه پایانی برنامه هفت اقلیم همراهیم با جناب آقای مهدوی بزرگوار و صحبت‌های پایانی شما رو می‌شنویم در جهت پاسداشت تاریخچه شفاهی موسیقی که قطعاً می‌تونه گامی بسیار مؤثر باشه در جهت اطلاع موسیقی کشور.
تا این لحظه فکر می‌کنم که واضح و مبرهن برای شنوندگان عزیز ما مشخص شده که اهمیت و جایگاه و ضرورت فرهنگ شفاهی چیست، به خصوص در عرصه هنر و به ویژه موسیقی که آنچه هم که نوشته میشه مبتنی است بر شفاهیاتی که خروجیش در روی کاغذ و اثبات شده که آنچه که در ذهن هست کامل نمیتونه روی کاغذ بیاد، ولی در بیان و اجرا میتونه باشه، که موسیقی سرزمین ما بسیار گویا و حاکی در این زمینه هست و در کنار آموزش‌های رسمی که در هنرستان‌ها و دانشکده‌ها الزام هست و آموزشکده‌های موسیقی که بسیار قوی عمل می‌کنند، ما در کنار آموزش‌های رسمی و اصطلاحاً آکادمیک یا کتابتی نیاز داریم که فرهنگ شفاهی رو جدی بگیریم و به گذشته خودمون رجعت بکنیم و آنچه که شفاف بوده و آنچه که میتونه به رشد همه جانبه ما کمک بکنه و آینده درخشان تری رو متصور باشیم. دو فرهنگ که اصطلاحاً فکر میکنیم متفاوته ولی در هم تنیده هست رو
ماله.
بر اساس این گونه نشست‌ها و حرف‌ها بازیابی بکنیم و وجوه مشترکش رو بیرون بکشیم، فرازهایی که میتواند کمک بکنه به پیشبرد اهداف عالیه در مسیر ترویج موسیقی